آیال ماست. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. الان در فقه الحدیث صحیحه اول زراره در جزاء جمله شرطیه بود. مرحوم نائینی فرمودند فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِّنْ وُضُوءِ جزای شرط است و اخبار در مقام انشاء است. که خب اشکالاتی متعرض شدیم و گفتیم مطلبیشون قرینه معینه نداره، قابل قبول نیست. ذیل کلام مرحوم نائینی اشاره کنیم، ممکنه کسی ادعا کنه ما مثل مرحوم نائینی عرضمون این است که این جمله جزای شرط است. فإنه على یقین من وضوئه، لکن جمله خبریه است و در مقام انشاء نیست. تا نه اشکالات امام و مدرسه نجف و نه اشکالاتی که ما مطرح کردیم جاری بشه. جمله خبریه در مقام اخبار جزای شرط بدین معنا که کن عبارت چنین میشه: ان لم یستیقن انه قد نام فانه کان متیقنا بالوضوء. اگر یقین ندارد که خوابیده است، شک که در نوم دارد، او یقین به وضو داشته است و نقض نکند یقین را بشه، ولی جزای شرط اینه که او یقین به وضو داشته است، همون یقین سابق. خب این احتمال ساقتون جدن. وجهشم این است که در علوم ادب ثابت شده جزا باید مرتبط با شرط باشه به نحو ترتب، و الا اگر رابطه و مناسبت و ترتبی بین شرط و جزا نباشه، جمله شرطیه غلط است. طرف بگه اگه الان شب است، دیروز دوشنبه بوده است، میگن چه ربطی به هم داره؟ اگه الان شب باشه دیروز دوشنبه بوده، چه ارتباطی به هم داره؟ در ما نحن فی، اگر این جمله خبریه باشد و جزا باشه، هیچ ربطی به شرط نداره. امام اینجوری بفرمایند: اگر یقین نداری به نوم، اگه امروز شک داری در اینکه خوابیده ای یا نه، دیروز یقین به وضو داشتی یا یقین داری دیروز وضو داشتی، خب این که زید یقین داره دیروز وضو داشته، ربطی به شکش نداره. چه الان شک که در نوم داشته باشه، یقین داره دیروز وضو داشته. چه یقین به نوم داشته باشه، یقین داره دیروز وضو داشته. چه یقین داشته باشه الان نخوابیده، یقین داره دیروز وضو داشته. این یقین به وضو در روز گذشته ربطی به این شرط نداره که جزای این شرط واقع بشود. به عبارت اخرى، این فإنه على یقین من وضوعه، اگه مقصود یقین سابق بوده، که یقین سابق بوده چه شرط باشه چه نباشه، مثلا ترتب بین این و شرط نیست. اگه مقصود یقین وجدانی است، و الان که یقین وجدانی نداره با شرط، ولی یقین داره که دیروز وضو گرفته، اگه مقصود یقین تعبدی است، خب این همون کلام مرحوم نایی نیست که جمله اخباریه باید معنای انشای اعتبار باشه. حالا که شک داری، الان خودتو یقیندار بدان. فعلیه این که بگیم جمله خبریه است در مقام انشا نیست، معذارت جزا است، و این توهم هم قابل گفتن نیست. لذا نتیجه این که در احتمال دوم که اصل کلام مرحوم ناینی بود، خود اون کلام مشکله داره، قرینه معینه نداره. یه احتمال سومیم هست، اشاره کنیم، جمع‌بندی کنیم. احتمال سوم این است که گفته شده است که ما شیء محذوف نداریم، فإنه على یقین من وضوء تتمه شرط، یا بگید مقدمه جزاست، و جزا ولا ينقض اليقین بشک است، که کأن معنا چنین می شود. جمله شرطیه اینه: و ان لم یس استيقن انه قد نام وهو على يقين من وضوئه فلا ينقص اليقين بالشر. این آقا چه یقین نداره خوابیده است و یقین سابق دارد به وضو، پس نقض نکند یقینش را به شک. خب طبق این احتمالم روایت دال بر استصحاب میشه. مشکل احتمال سوم مثل مشکل احتمال دوم نیست، مشکل کمتره، لکن مشکلش این است که در ادب عربی معهود نیست فای جزائیه بر سر تتمه شرط در بیاد و جزا با واو استیناف بیاد. مخصوصا این روایت رواتشم همه از آدم های ضابطن دقیقا، لذا در جنبندی عرض میکنیم در این جمله فنهو علا یقین من وضوعه ولا ينقص اليقين بالشك، از نظر فقه الحديث سه احتمال بود. احتمال اول که جزا محذوف، تعلیل به جای جزا نشسته، فای جزائیه بر سر تعلیل در آمده، هم مطابق با بلاغت است، هم در قرآن نمونه داره، هم کاربرد شایعی است در زبان عربی، لذا احتمال اول مطابق با قواعد است و الف و لام الیقین و شک هم الف و لام جنس است، فیفید و حجیت استصحاب را مطلق. دو نکته کوتاه رو اشاره کنیم فعلا از این روایت بگذر. فعلا نکته اولین است که مرحوم نائینی بعد از طرح احتمالات ثلاث در حدیث و انتخاب احتمال دوم در پایان می‌فرمایند بالجمله طبق هر سه احتمال، چه جزا محذوف باشه، علت قائم مقام جزا باشه، چه فإنه علی یقین خودش جزا باشه، چه تکمیله شرط باشه، طبق هر سه احتمال ایشون می‌فرمایند بالاخره روایت دلالت میکنه بر حجیت استصحاب مطلقا. خب عرض ما این است که وقتی این نکته صحیح است که ما به کمک قرائن بتونیم اثبات کنیم الف و لام الیقین و الف و لام الشک الف و لام جنسه، للاستغراق است. این نکته مهم و محوری این نکته است. اگر این نکته رو ثابت کردی، آن وقت بله، طبق هر سه احتمال از روایت میتونیم حجیت استصحاب رو مطلقا به دست بیاریم. ولی اگه این نکته دوچار خدشه بود، فرق نمی کنه، طبق هر سه احتمال ممکنه روایت اختصاص پیدا کنه به باب وضو، که حالا نسبت به قرینیت و اختصاص ما مطالب بیشتری داریم، روایات رو که ذکر کنیم در جای خودش مطرح خواهیم کرد. فی الجمله الان به طور خلاصه یک نکته. نکته دوم این که برخی از محققین همین روایت اول رو که ذکر کردن در ذیل این روایت وارد تفصیلات شدن که آیا روایت شک در رافع رو میگه فقط، یا شک در مقتضی رو میگه، و بعضی از تفصیلهای دیگه. ما فکر میکنیم الان این بحث مناسب نیست، ما سایر روایات رو مطرح کنیم، یه جمع‌بندی فی الجمله از روایات داشته باشیم، آن وقت روایات رو بر بعضی از تفاصیل عرضه کنیم. به خاطر این که بعضی از تفاصیل احتیاج به کمک گیری از بعضی روایات دیگه داره و اینا به هم مربوطه، لذا الان بیاییم بدون این که مقدمات تثبیت بشه وارد این بحث بشیم، یه زوایای بحث مخفیم، لذا توجه داریم، ولی بعد از بیان روایات تفاصیل رو مطرح میکنیم، عرضه میکنیم بر روایات. هازا تمام الکلام فعلا در حدیث اول، صحیحه اول زراره، که حالا باز با توضیحاتی ممکنه برگردیم بگیریم، حتما برمیگردیم بگیریم روایت. روایت دوم صحیحه ثانی زرار است که هم شیخ صدوق در علل و هم شیخ طوسی در تهذیب و تبعهما صاحب وسائل این روایت رو آوردن، هم سند شیخ صدوق صحیح است و لا بأس به، و هم سند شیخ طوسی. حالا ریزکاری توضیحی دیگه وارد نمیشیم، هر دو سند صحیح. در این روایت که مفصلم هست و طبق نقل شیخ طوسی مزمره، ولی طبق نقل شیخ صدوق مصرح است به اسم امام، شش تا سوال زراره از امام داره که سوال سوم و سوال ششم برای استدلال در بحث استصحاب مناسب مطرح بشه. قال قلت له اثاب ثوبی دم رعاف او غیره او شیء من منی فعلمت اثره. روایت رو هر شش سوالش و مضمون روایت رو مطالعه کنید، جلسه بعد وارد بشیم روایت رو اشاره کنیم، موارد استدلال بررسی بشه. للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
در آن نفسی شد و در همه این که